أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري الراحنا لتراب مقدم الفداء، وتحته سبعة أفلاك وهو أي فلك الشمس، والخامس عشر والذي فوقه فلك الأحمر أي المريخ، وفلك المشتري، وفلك الكيوان أي زحل، وفلك المنازل أي فلك الثوابت، والفلك الأطلس صاحب الحركة اليومية. خب، جناب ابن عربی علو رو تقسیم کرد به علو مکان و علو مکانت. و عرض کنم خدمت شما، فرمودن که علو و برتری گاهی خود برتری در مکان است و گاهی خود برتری در مکانت است. علو مکانت همون برتری در مرتبه است، یعنی علو و برتری مکانت مقابلش میشه پستی، سفل، که بین علو و سفل برتری و پستی هم تزایف هست. به حسب مکان هم، خب عرض کنم سفل در مکان مانند مرکز دایره و یا کره است که دورترین نقطه از محیطه. سفل در مکانت هم مثل جایگاهی است که منافقین و مشرکین دارن، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بعد فرمود که علو، از عبارت علو نسبت العلو و نسبتان، فرمود علو دو نسبت دارد. بعد قیصری توضیح داد که علو نسبتی از نسب است و به دو قسم تقسیم میشه. ازا مصنف گفت علو دو نسبت است. علو یعنی دو قسم است، دو قسم است. تو عبارت لهو، عبارتش هم گفتن که کلمه لهو باید در تقدیر باشه، یعنی برای علو دو نسبت هست، نسبت به مکان و نسبت به مکانت. خب این بحث گفته شد. بعد برای علو مکانی مثال های زیادی میشه زد که بر اساس هیئت، علم هیئت، میشه یک مثالی رو ذکر کرد که البته حالا این مثال آیا الان پذیرفتنی هست یا نه، اثبات شده یا ابطال شده، بعضی میگن مباحث افلاک الان ابطال شده در علم جدید، که من البته اینجا یه انقلتی دارم، حالا ربطی به بحث ما نداره، چون فعلا محل بحث این نیست که این هیئت اثبات شده یا ابطال شده یا نه. در هیئت قدیم بر اثبات افلاک برهان عقلی آوردن. اگر کسی بتواند برهان عقلی هیئت رو بر اثبات افلاک نقد بکند، خب بله میشه گفت باطلش، اما با روش تجربی قابل ابطال نیست. اینکه بگن مثلا ما با تلسکوپ نگاه کردیم افلاک رو ندیدیم، چون فلک جسم لطیفه، نور هم ازش عبور میکنه، لذا قابل دیدن نیست، با چشم مسلح هم قابل دیدن نیست. چیزی که با چشم مسلح هم قابل دیدن نباشه دلیل نمیشه که وجود نداره. حالا یه بحثی است که الان دیگه نمیخوام وارد بشه. به هر حال در هیئت قدیم عرش رو محدد جهاد و عالی ترین مکان می دونستن. جهاد رو به شش قسم در واقع عقب و جلو یا پس و پیش، راست و چپ، بالا پایین تقسیم می کردن. معمولا چهار جهت عقب و جلو و راست و چپ رو می گفتن اعتباری است، قابل تغییر و تبدیل است، ولی دو جهت بالا و پایین یا علو و صفر حقیقی است و قابل تغییر نیست. بعد خدمت شما عرض کنم که اجسام سنگین رو میگفتن به طرف سفل پایین، اجسام سبک رو میگفتن به طرف بالاست. و بعد از طرف فلک الافلاک هم تعیینش میکردن این بالا پایین رو. فلک الافلاک محدد و جهاد بود و مرکز زمین که دورترین نقطه بود با او مشخص میکردن. لذا برترین علو در هیئت قدیم فلک الافلاکه. اما اینجا جناب محی الدین فلک شمس رو برترین مکان دانسته. فلک شمس یا خورشید در هیئت قدیم در آسمان چهارمه، برترین مکان نیست. محی الدین به اعتبار اینکه در فلک و شمس در وسط افلاک است و قلب افلاک به شمار میاد، مدار عالم افلاک دانسته، لذا میگه برترین مکان. اما اینکه مدار عالم افلاک فلک شمس است، معناش این نیست که در مرکز عالم قرار داره، دیگر افلاک هم به دور شمس میچرخن، این مقصودشون نیست. بلکه شبیه قلب، چطور قلب انسان بدن بر مدارش قرار داره و خداوند فیض حیات رو از طریق قلب بر بدن جاری میکنه، چون قلب دستگاه پالایش خون هست و خون از قلب به همه اجزا و اندام بدن سرایان دارد، یه همچین مثلا خصوصیتی فلک شمس داره که به عنوان علو مکانی در نظر گرفته شده. توجه دارید؟ چون یک باطنی، یک روحانیتی گویا فلک شمس داره که فیض از طریق او به سایر افلاک میرسه، نه اینکه نور ظاهری دارد و جمعی افلاک از او نور میگیرن. به این اعتبار توجه دارید؟ لذا این عناصر چارگانه هم که میگن آب و خاک و هوا و آتش، منظور از آتش اون نور و حرارتی است که از شمس بر زمین جاری میشود. اینجا هم کواکب و ستارگان از فیض او در واقع منور میشوند و ارتباط با گویا حق تعالی پیدا میکنند. توجه دارید؟ استفاضه ای از خدا به واسطه شمس براشون پیدا شده. توجه دارید؟ البته خداوند یه فیض عام می داره که به هر کسی میرسد، یه فیض خاص داره که معمولا با بساط خاصی هست. این از این نکته. بعد میگه روحانیت ادریس در فلک شمس مستقره و رفعناه مکانا علیا. اینجا اشاره به مکان علی روح حضرت ادریس داره. علو ادریس هم از روایات معراجیه به دست میاد. پیامبر خاتم هم در حدیث معراج از دیدن ادریس در فلک چهارم خبر میده، در بحار الانوار جلد 18 صفحه 325 و 376 و 382 از این قضیه خبر داده. ابن عربی هم که فلک شمس رو مدار جمیع افلاک دانسته و گفته که از هفت فلک بر فوق او، هفت فلک بر ذیل او، و در واقع با فلک شمس میشه 15 فلک. این هفت فلکی که فوق فلک شمسن، اول فلک احمره که فلک مریخه، دوم فلک مشتریه، سوم فلک کیوانه که همون زحله، چهارم فلک منازله که مراد فلک ثوابته. در هیئت بطلمیوس هفت تا ستاره است: ماه، عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری، زحل. برای هر یک از اونها هم یه فلک خاصی در نظر گرفته شده. بعد دیگر ستارگان هم ثوابتی بودن که در فلک ثوابت مستقرن. افلاک از نظر این علماء هیئت قدیم اینا به صورت مدار ترسیم می شدن، نزد قدما نزد اقدمین ها به صورت مدار ترسیم می شدن. این تعبیر استاد جوادی آمونیه که افلاک در نظر اقدمین به صورت مدارها ترسیم می شدن، اما نزد قدما از جمله بطلمیوس به صورت پوست پیاز دارای سخن و جرم معرفی می شدن. اینا معتقد بودن که سیارات هر یک در یک سخن فلکی خاص و ثوابت در درون سخن یه فلک واحد مستقره. درست؟ حالا یک مبانی فلسفی هم داشتن اینا، بعد به عنوان یک اصل موضوعی وارد فلسفه شده، وارد عرفان شده و بحث کرده. در هیئت بطلمیوس فلکی که ثوابت در سخن آن قرار دارد فلک هشتمه، منطقه البروجه یا فلک منازله. پس چهار تا فلک از فلکهایی بر فراز شمس رو معرفی کردیم. درست، تا اینجا چهار تا معرفی شد: فلک احمر که مریخه، فلک مشتری، فلک کیوان که زحله، فلک منازل که فلک ثوابت. بعد جناب ابن عربی میگه فلک پنجم فلک اطلس است. اطلس نهمین فلک در هیئت بطلمیوس، از اون به فلک الافلاک یا معدل النهار هم یاد میکنه. در هیئت بطلمیوس فلک اطلس با حرکت خودش شب و روز رو پدید میاره. این فلک از شرق به غرب همیشه در حال حرکته، با حرکت خودش ثوابت و سیارات یعنی افلاک دیگه اینا حرکت میکنن. البته هر یک از افلاک هم یه حرکت مخصوصی دارن، یه حرکت ویژه خودشون هست، یه حرکت عمومی است که منشأش فلک اطلس هست. البته بعضی از نسخه های فصوص الحکم فلک بروج و پس از فلک اطلس به صورت عطف بیان کردن، لذا شاید سبب تسمیه فلک اطلس به فلک بروج هم این باشه که ستارگان ثابتی که در فلک منازل هست به برج‌های دوازدهگانه تقسیم میشن. هر برج به تناسب شکلی که ثوابت در آن دارن یه نام خاصی دارن، لذا تقسیم فلک ثوابت به برج‌های دوازدهگانه در واقع جایگاه ستارگان سیار به حسب اون برج‌ها هاست که شناخته میشن. برج‌های دوازدهگانه در واقع منازلی هن که سیارات و از جمله قمر اونها رو طی میکنن، از این منازل عبور میکنن. لذا فلکی که در ذیل فلک اطلس فلک منازله، فلک منازل محل برج‌های دوازدهگانه است، لذا فلک بروج هم بهش میگه فلک منازل رو، چون برج‌های دوازدهگانه در این فلک منازل هست. بعد فلک اطلس رو هم به تبع خودش به 12 قسمت تقسیم کرده، چون فلک اطلس فاقد ستاره است، لذا به تنهایی قابل اندازه‌گیری نیست. خب به تبع یکی از برج‌های فلک منازل میشه اندازه‌گیری کرد. خب ششمین فلک فلک کرسی است و هفتمین فلک فلک عرش است. جناب محی الدین در باب 295 فتوحات کرسی و عرش رو هم دو فلک خونده که فراسوی فلک اطلس هم، لذا اطلس عرش تکوین است. کون و فسادی که به واسطه تبایع اربعه از او ظاهر میشه محل قرار رحمان عرش عظیمی است که فراسوی اون جسمی نیست و مستوای رحیم کرسی کریم است، یا به تعبیری قرارگاه رحیم کرسی کریم است، که حالا اینو تو عبارت انشالله توضیح میدیم، چون سعه رحیم کمتر از سعه رحمان است. لذا محل رحمان عرش است و محل رحیم کرسی است. بعضی از شروع هم کرسی را عرش کریم دانستن، یعنی عرش رو تقسیم کردن به عرش عظیم و عرش کریم. عرش عظیم جایگاه اسم رحمانه، عرش کریم که کرسیه جایگاه اسم رحیمه. حالا اینا تطبیقاتی است که کردن. اینا افلاک فوق شمس بوده. یه افلاک هفتگانه ای هم از ذیل فلک شمس قرار دارن. اول فلک زهره است، دوم فلک کاتبه یعنی عطارد، سوم فلک قمره، چهارم کره اسیره، پنجم کره هواس، ششم کره آبه، هفتم کره خاکه. یعنی خاک در پایین ترین نقطه است و اسیر یا آتش در بالاترینه. پس ابن عربی افلاک ما فوق شمس رو هفت تا فلک دانست، افلاک ما دون شمس رو هم هفت تا فلک دانست. توجه دارید؟ حالا اینجا دیگه بحثایی است که حالا اینجا در واقع میگه بلازی این که فلک شمس در قلب افلاک قرار دارد یک برتری مکانی دارد. توجه دارید؟ این یک تشبیهی است در واقع. بعد از برتری مکانت هم سخن میگه که و رفعناه مکانا علیا، و این که درباره امت پیغمبر فرمود و انتم الاعلام، باز در سوره محمد صلی الله علیه و سلم آیه 35 همچنین فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس، که آیه 110 سوره آل عمران هست. درست. حالا این هم عبارت رو بخوانیم. میگه و تحته سبعت و افلاکن و فوقه سبعت و افلاکن و هو ای فلک شمس و الخامس، یعنی فلک شمس خامس عشر، یعنی فلک شمس پانزدهمین فلک. فلذی فوقش فلک شمس، اون فلک هایی که بالای فلک شمس هست، فلک احمر ای المریخ، فلک مشتری، فلک کیوان ای زحل، فلک منازل، فلک ثوابت و فلک اطلس، فلک منازل، فلک بروجه. صاحب حرکت یومی از فلک اطلس که توضیح دادم. در بعض نسخه گفته بل فلک اطلس فلک البروج، یعنی عطف بیان، فهو عطف بیان للفلک الاطلس، یعنی فلک بروج عطف بیان فلک اطلسه. و انما سما فلک بروج رو لان البروج تتقدر فيه بالكواكب ثابته في الفلك المنازل المسمى عند اصحاب الهيئه بفلك البروج. فلک بروج برجای دوازدهگانه است که مقدر میشه در آن کواکب ثابته در فلک منازل، که فلک بروج اصطلاحا بهش میگن. و فلک اطلس هم به تبع فلک بروج، بروج دوازدهگانه رو هم بهش با خود نسبت میده. بعد فلک کرسی و بعد فلک عرش. این مجموعه شد هفتا که بالای فلک شمس هم. و جعل هذین الفلکین ایزن فی فتوحاتی فی الباب الخامس و تسعین مئتین فوق الاطلس. در باب 295 فتوحات ابن عربی قرار داده این دو فلک کرسی و فلک عرش رو فوق اطلس. و ذکر فیه ان الاطلس و هو عرش تکوین، ای انها یعنی از این فلک اطلس زهر کون و فساد به واسطه تبایع اربعه، یعنی آب و خاک و هوا و آتش. و مستبر رحمان یعنی قرارگاه الرحمن، محل استوا و محل استقرار الرحمن و العرش العظیم الذي ما فوقه جسما و مستوى الرحیم و الکرسی الکریم، یعنی محل استقرار و قرارگاه الرحیم کرسی کریم. و الحکما ایزن ما جزمو ان فوق تسأل ليس فلکن آخر بل جزمو الا انه لا يمكن ان يكون اقل من، جزم نکرد یقین ندارن که فوق تسعه نیست فلک دیگری، بلکه یقین دارن الان لا امکان یکون اقل من، یعنی گفتن کمتر از این 9 تا نیست، اما بیشتر از این 9 تا ممکنه باشه. خب والذی دونه، اما اون افلاکی که تحت فلک شمسن، فلک الظهر و فلک الکاتب ای عطارد و فلک القمر و اکرت الاثیر یا کرت الاثیر و اکرت الهوا یا کرت الهوا و اکرت الماء و اکرت التراب و انما سمی عناصر اکرن و ان کان سما فلک افلاکن من قبل بنا علی المستلل مشهور. اگر اکره گفتن فلک نگفتن، به اصطلاح مشهوره، ولی فلک هم گفتن. فمن عیس و قطب الاقطاب، این از این جهت که فلک شمس قطب الاقطاب است، به همین معنا که وسط 15 فلک، 7 تا بالا 7 تا پایین، قطب الافلاک، لذا رفیع المکان است. یعنی فمن عیس و ان فلک شمس فی وسط الافلاک و رفیع المکان به نسبت الى ما تحته و رفیع المکان من عیس قطبیتی و کونو وسطن علی مدار الافلاک، هم رفیع المکان نسبت به ما تحت، هم رفیع المکان است به لحاظ قطبیت، و کونو وسطن علیه مدار الافلاک، لذا میشه گفت مکانت نسبت داره به ما فوق. کما ان مدار عالم علی وجود انسان کامل ولا یرید بی القطب الاستلال اهل الهیه و هو نقطه التي فی کل من طرف المحور. قطب استلایی، این اراده نشه قطب استلایی بر اهل هیئت، قطب استلایی عبارت است از نقطه‌ای که فی کل من طرف المحور، نقطه‌ای است که در هر دو طرف محور هست. و یجوز ان یکون ضمیر فی قولی هو رفیع المکان برگردد به جناب ادریس، و ضمیر اول للفلک، ضمیر اول به فلک برگرده، یعنی معناش اینه فلک یعنی فلک شمس، یعنی فمن عیس و ان فلک شمس و قطب الافلاک فادریس رفیع المکان لذالک قال و اما علو المکان فهو لنا، یعنی اما علو مکانت فهو، این علو مکانت برای ما، یعنی برای ما محمدیون هست. بعدش میگه اعنی المحمدی، یعنی لهو المکان، یعنی برای ادریس مکان علی است به نص الهی، و رفع اول مکان لنا، یعنی مکان علو مکان به این نص قرآنی که ورفعناه داره، رفعنا مکانا علیا، به نص الهی و قرآنی مکان علی و علو مکانی از آن ادریس است. اما علو مکانتی و رفعت و مکانت لنا برای ماست، برای ما تابعان پیغمبر. چرا؟ لانه ما وصل الى الفنا فی الاول بقا به، چون ابن جناب ادریس، چون جناب ادریس، از بس ما تو فقه ابن ادریس میگیم دیگه، اینجا جناب ادریس، حضرت ادریس علیه السلام، ما وصل، این ما نافی است، ما وصل الى الفنا فی الحق و البقا بحق، به مقام فنا فی الحق و بقا بحق نرسید، بل ارتاض، بلکه ریاضت کشید، حتی تبدلت حیات و بشریت، بشریت تبدل پیدا کرد و اوصاف انسانیت به صفات الهی و حیات روحانی تبدیل شد، و ما حصل له الفنا فی الذات الموجب لاتصاف بالعلو ذاتی و مکانت المطلقه، برای او فنا فی الذات حاصل نشد تا باعث بشه که متصل بشه به علو ذاتی و علو مکانتی و مکانت مطلقه، لذلك ساره مقام روحانیتش فلک شمس است، یعنی مقامش، مقام روحانیتی که دارد فلک شمس است، و ذلك المقام لنا، اما مقام در واقع علو مکانتی مال ماست، مال ماست که تابع پیغمبریم، اعنی المحمدیین، یعنی مقصود از لنا محمدیین هست. قال تعالی و انتم الاعلان، خود قرآن میفهمد انتم الاعلان مخاطبا لهذا الامه، خطاب همین امت، کما قال تعالی کنتم غیر امت اخرجت للناس و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، بعد دارد والله معکم فی هذا العلا و وی تعالی عن المکان لا عن المکان. خب این وارد حالا یه بحث دیگری می شود. حالا می خواهید به همین مقدار ما بسنده کنیم، انشاءالله یه بحث دیگری رو جلسه بعد عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.